بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا تحریم بیشتر ایران را تصویب کرد. سازمان ملل میگوید دست کم 400 هزار نفر بر اثر خشونت های قومی در قرقیزستان بی خانمان شدند. و بخش دیگری از آنچه که جمهوری اسلامی میگوید اعتراف عبدالمالک ریگیست از تلویزیون ایران پخش شد. ساعت 19 به وقت تهران است، 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. پراگ پایتخت این روزها گرم و آفتابی جمهوری چک. امروز پنجشنبه 27 خرداد ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 17 ژوئن 2010 میلادی. در این مجله شامگاهی من مهرداد قاسمفر با شما در ایران و دیگر نقاط جهان همراه خواهم بود. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردین و امیدواریم با ما تا انتهای این مجله خبری همراه بمونید. اما پیش از این که ببینیم چه مطالبی در این مجله برای شما آماده شده، ابتدا با همکارم فهیمه خضر حیدری که در استودیو خبر همراه من هست نگاهی بیاندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. فهیمه؟
ممنون آقای مهرداد قاسمفر. رهبران اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در بروکسل تحریم بیشتر ایران را تصدیق کردند. به گزارش خبرگزاری ها تحریم های اتحادیه اروپا علاوه بر تحریم هایی است که در قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در نظر گرفته شده است. این تحریم ها شامل جلوگیری از سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران، برقراری محدودیت بیشتر برای شرکت های حمل و نقل دریایی و هوایی و معاملات بیمه و بانکی می شود. امریکا نیز روز چهارشنبه مقررات تازه ای را برای تحریم بیشتر ایران اعلام کرده بود. وزیر خارجه روسیه اقدام اتحادیه اروپا و امریکا را بسیار مایوس کننده توصیف کرده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور آوارگان میگوید بر اثر خشونت‌های قومی بین ازبک‌ها و قرقیزها در جنوب قرقیزستان دست کم 400 هزار نفر بی‌خانمان شده یا گریختند. سازمان ملل شمار بزرگسالان آواره‌ای را که وارد ازبکستان شدند بین 75 تا 100 هزار نفر تخمین می‌زند. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان تقاضای کمک فوری بین‌المللی کرده است. امروز صبح دو محموله کمک بین‌المللی وارد شهرهای اندیجان در ازبکستان و اوش در قرقیزستان شد. امریکا نیز 10,300,000 دلار برای این منظور اختصاص داده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران امروز بخش دیگری از آنچه را که اعترافات عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله توصیف شده پخش کرد. عبدالمالک ریگی در این فیلم بار دیگر گفت که دیدارهایی با مقامهای آمریکایی داشته و قرار بوده با نیروهای آمریکایی در پایگاه مناس در قرقیزستان دیدار کند که ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی او را در هواپیما هنگام عبور از خاک ایران بازداشت کردند. وزارت اطلاعات ایران اسفند ماه گذشته اعلام کرد که عبدالمالک ریگی را در فرودگاه دبی شناسایی و در فضای ایران دستگیر کرده است، اما همزمان برخی نمایندگان مجلس ایران گفته بودند که ریگی در مسیر پاکستان به دبی بازداشت شد. امریکا ادعای ارتباط این کشور با گروه جندالله را بی‌پایه و اساس خوانده است. و خبر دیگر، در جام جهانی فوتبال مسابقه تیم‌های نیجریه با یونان در چارچوب جام جهانی ادامه دارد. نیجریه 1-0 از یونان جلوتر است. بازی دوم تیم‌های آرژانتین با کره جنوبی نیز با نتیجه 4-1 به نفع آرژانتین پایان یافت. مسکو با مکزیک هم امروز بازی می‌کنند. خبر دیگر این که رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید بیانیه 56 کشور در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل که در آن نقض حقوق بشر در ایران محکوم شده است دارای اغراض سیاسی است. آقای مهمانپرست صدور این بیانیه را با هدف انحراف افکار عمومی از حمله اسرائیل به کشتی کمک رسانی به غزه دانست. این بیانیه را روز سه‌شنبه نماینده نروژ از سوی امضا کنندگان در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو قرائت کرد. ایران حدود یک ماه پیش تلاش زیادی کرده بود تا به عضویت همین شورا درآید، اما به دلیل مخالفت گروه‌ها و شخصیت‌های ایرانی مدافع حقوق بشر و گزارش‌های آنها در مورد عملکرد جمهوری اسلامی ناچار شد نامزدی خود را پس بگیرد.
فهیمه خضر حیدری. و اما در مجله شامگاهی امروز عصر چه خواهید شنید؟ علاوه بر تحریم‌های ناشی از چهارمین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، تحریم‌های گسترده‌تر و جداگانه‌ای از راه می‌رسند. پس از آمریکا و استرالیا، حالا نوبت اتحادیه اروپا است که تحریم‌های تازه‌اش را علیه ایران تصویب کرد. در این باره گزارشی داریم. گزارش دیگر ما مروری است بر تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران. نگاهی به عملیات نظامی جمهوری اسلامی طی یک ماه گذشته در کردستان عراق و اهداف این عملیات موضوع گزارش بعدی ماست. به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و بحرانی بودن محیط زیست در ایران از همین بابت گفتگوی کردیم با یک کارشناس محیط زیست در تهران. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، علاوه بر یک گزارش ورزشی در نیم ساعت دوم این مجله هم برنامه نگاه تازه را خواهید شنید با موضوع جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی. با ما بمانید. سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا در گرد همایی یک روزه خود در بروکسل بر سر تشدید تحریم‌ها علیه ایران به توافق رسیدند. به این ترتیب بعد از گذشت 8 روز از تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، تحریم‌های تکمیلی دیگری هم علیه این کشور اعمال می‌شود. شرح بیشتر در این باره در گزارش همکار ما میریان.
همون گونی که انتظار می رفت، سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بعد از ظهر پنجشنبه بر پیشنویس تحریم‌های پیشنهادی وزیران خارجه این اتحادیه مهر تایید زدند و به این ترتیب پس از قطعنامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌ها علیه ایران وارد مرحله دوم خود شده است. تحریم‌هایی که به گفته مقام‌های اتحادیه اروپا دودش به چشم مردم ایران نمی رود، بلکه به گونه‌ای هدفمند گریبان سپاه پاسداران و برخی از نهادهای وابسته به دولت و حاکمیت را می گیرد. اگرچه جزئیات تحریم‌های یک جانبه‌ای که از سوی سران اتحادیه اروپا به تصویب رسیده هنوز فاش نشده، ولی بر اساس اظهار نظر دیپلمات‌های اروپایی می توان چارچوب تحریم‌ها را در عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در صنایع نفت و گاز، امور بانکی و بیمه، حمل و نقل دریایی و منع ورود برخی از مقام‌های دولتی و حکومتی ایران به اروپا خلاصه کرد. هدف تحریم‌های تصویب شده اتحادیه اروپا به گفته وزیر خارجه آلمان گیدو وستوله پیام قاطعی به دستگاه رهبری ایران است که سرانجام به راه همکاری با جامعه جهانی بازگردد. گیدو وستوله همچنین میگوید هدف اصلی از اعمال تحریم‌های جامعه جهانی جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ‌افزارهای اتمی است. به باور وزیر خارجه آلمان، پیامدها و مخاطره‌های ناشی از ایرانی مجهز به جنگ‌افزارهای اتمی بیش از ضرر و زیان‌های اقتصادی است که متوجه کشورهای صادرکننده کالا به ایران می‌شود. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا هم معتقد است برخی از موارد تحریم‌ها علیه ایران رو به سوی قطع صدور فناوری‌ها و تجهیزات در استخراج نفت و گاز ایران و همینطور کالاهایی که مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی دارند. پس از تصویب دومین مرحله تحریم‌ها سوی سران اتحادیه اروپا، قرار است که یک گروه کارشناسی در مورد چگونگی اجرای موارد مندرج در این تحریم‌ها وارد عمل شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا که گزارشی در همین باره شنیدید و همینطور استرالیا علیه ایران، آمریکا هم همسو با قطعنامه جدید شورای امنیت تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران اعمال کرده. از سوی دیگر آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا معتقدند که تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران ضروری اما ناکافی است. به همین دلیل کنگره آمریکا هم در تلاش است تا فهرست تازه‌ای از تحریم‌های علیه ایران را تصویب و برای اجرا به دولت باراک اوباما ارائه کند. همکارم مراد ویسی گزارش می‌دهد.
دولت آمریکا تعداد دیگری از فرماندهان سپاه و شرکت‌های ایرانی را تحت تحریم قرار داده است. تحریم‌های جدید عمدتاً بر فرماندهان سپاه و شرکت‌های تحت امر آن متمرکز شدند. محمد علی جعفری فرمانده سپاه، محمد رضا نقدی فرمانده بسیج و احمد وحیدی وزیر دفاع 3 تن از فرماندهان اصلی سپاه هستند که نام آنها در تحریم‌های جدید دیده می‌شود. همچنین جواد کریمی ثابت، مدیر شرکت انرژی نوین و گروه صنایع دریایی و موشکی سپاه نیز به اتهام کمک به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. اما چرا تحریم‌های آمریکا به طور ویژه‌ای بر روی سپاه پاسداران متمرکز شده است؟ مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل ایران دلیل این امر را چنین توضیح می‌دهد.
من فکر می‌کنم قصد اولیه مقامات آمریکایی این هستش که این تصویر رو به مردم ایران بدن که هدف اونها در درجه اول تنبیه کردن عناصر مربوط به جمهوری اسلامی است، نه دستگاه جمهوری اسلامی و نه مردم. انگیزه مقامات آمریکایی این هستش که این مسئله رو به روشنی نشون بدن که هدف اونها در اصل تنبیه کردن دستگاهی است که از نظر اونها و از نظر تمام دنیا بزرگترین پشتیبان بقای این سیستمه.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفته است تحریم سپاه تحریم تمامیت حکومت در ایران است. امریکا همچنین کشتیرانی جمهوری اسلامی و تعداد دیگری از شرکت‌های تحت پوشش آن را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. شرکت کشتیرانی حافظ دریا، شرکت سروش سرزمین اساطیر و شرکت سفیران پیام دریا از جمله شرکت‌های وابسته به کشتیرانی ایران هستند که به فهرست جدید تحریم‌های آمریکا اضافه شده‌اند. اما چرا سازمان ملل و کشورهای غربی حالا علاوه بر سپاه بر روی ایجاد محدودیت برای کشتیرانی ایران متمرکز شدند؟ حسین آریان کارشناس امور دریایی چنین توضیح می‌دهد.
کشتیرانی جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی در منطقه است و اهمیت بسیار زیادی برای ترابری و حمل کالا به ایران داره. این شرکت کشتیرانی با 161 فروند کشتی که 95 فروند آنها اقیانوس پیماست، ظرفیتی معادل 5.5 میلیون تن کالا رو داره. همین شرکت اینقدر بزرگه که 12 تا شرکت فرعی داره، 4 شرکت در خارج داره و بیش از 180 دفتر نمایندگی در سراسر جهان داره. اهمیت این برای ایران با توجه به مقدار کالایی که میتونه حمل کنه و اینکه بیشتر کالاهای وارداتی به ایران از طریق دریا انجام میگیره بسیار بسیار مهمه.
مهرداد خانساری دیپلمات پیشین نیز معتقد است آمریکا و کشورهای تحریم کننده کشتیرانی ایران میخواهند واردات هر نوع تجهیزات مشکوک به ایران را محدود کنند.
منظور این هستش که جدی بودن خودشون رو در ارتباط با اون چی که وارد ایران میشه و اون چی که نباید وارد ایران بشه رو میخوان روش تکیه بگذارن و این حق رو برای خودشون قائل میشن که بخواد در این جور مسائل مداخله بکنن.
با این وجود مهرداد خانساری میگوید اجرای این نوع تحریم ها علیه کشتیرانی ایران در عمل دشوار خواهد بود.
اجرای این مسئله به اون سادگی ها هم نیست، ولی از یک طرف میخوان به مردم ایران قاطعیت خودشون رو نشون بدن، از یک طرف میخوان به مقامات رژیم این مسئله رو تأکید بکنن که اگر به هر حال تغییری در رفتار ایران حاصل نشه خب بدیهی است که این فراتر میره و اون ابعاد فراترش میتونه خیلی برای این نظام خطرناک باشه.
حسین آریان افسر پیشین نیروی دریایی ایران نیز معتقد است ایران در صورت بازرسی کشتیهایش ممکن است عکس العمل نشان دهد.
اگه شما با توجه به این همه تعداد کشتی‌هایی را که کشتیرانی ایران داره بخواید اینها رو بازرسی بکنیم و تزییقاتی در بنادر مختلف و در آب‌های ساحلی و حتی در آب‌های بین‌المللی برای ایران ایجاد بکنید، این تنش رو میتونه تا سرحد درگیری واقعا بالا ببره.
به هر حال تحریم‌های جدید امریکا و کشورهای غربی علیه ایران نشان می‌دهد که آنها به تحریم‌های شورای امنیت قانع نیستند و این نوع تحریم‌ها را کافی نمی‌دانند. علاوه بر امریکا، اتحادیه اروپا و استرالیا نیز طی روزهای گذشته اعلام کردند که تحریم‌های جداگانه و جدیدی را علیه ایران اعمال خواهند کرد.
مراد ویسی بود همکارم. اما فرصتی است تا بشنویم دیدگاه های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
می‌خواستم این تحریم‌های جدید رو با آقای خامنه‌ای و آقای احمدی‌نژاد تبریک بگم. ما معنی موفقیت سیاست بین‌المللی رو فهمیدیم. 4 تا تحریم تو 5 سال. دستتون درد نکنه.
بنده از قم زنگ می‌زنم. خواستم به اطلاع شما برسانم که در قم در دفتر آیت الله منتظری و آیت الله ثانی اون چه جنایت بود اینها ابا نداشتن. قرآن، کتاب، موکت، کولر و اسباب و اساسیایی که به درد طلاب میخوره اینها زدن و خورد کردن و از بین بردن. من شاگرد آیت الله منتظری بودم. خدا میدونه هیچ رژیم قرآن را نمیاد پاره کنه، نهج البلاغه را نمیاد بسوزونه، ولی اینا در بیت آیت الله منتظری این کار را کردن.
شکی نیست که آقای احمدی نژاد با گذدن مردم را پیش پای آورد و از مردم رأی خرید، و دوم اینکه این داره تمام جهان را با ما دشمن میکند و در فکر گذدن این ملت است و هیچ ارزشی برای این ملت قائل نیست.
می‌خواستم بگم اگه الان دور انتخابات بود مجددن من به آقای احمدی نژاد برمی‌دادم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
طی یک ماه گذشته ایران برای سرکوب کردهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی روستاهایی را در مرز مشترک خود با کردستان عراق بمباران کرده که در نتیجه این عملیات صدها نفر از اهالی منطقه آنطور که در گزارش ها آمده بی خانمان، مجروح و از جمله گفته می شود که یک دختر 14 ساله هم کشته شده. بمباران مواضع حزب کارگران کردستان پیکاکا و حزب حیات آزاد کردستان پژاک در داخل خاک عراق آنطور که روزنامه گاردین می نویسد هدفش هم تضعیف کردهای مخالف دولت ایران است، هم تضعیف دولت مرکزی عراق و هم تقویت مواضع ایران در برابر نیروهای غربی مستقر در منطقه. چکیده یه گزارش روزنامه گاردین رو در گزارشی از حسن فرامرز بشنوید.
گاردین به نقل از منابع کرد می نویسد اگرچه هدف اولیه ایران از این بمباران های برون مرزی سرکوب مواضع کردهای مسلح ایران یا حزب پژاک است، اما اعزام واحدهای نظامی به داخل خاک عراق و تأسیس پایگاه هایی در برخی مناطق مرزی نشان می دهد که ایران اهداف بلند مدتی را دنبال می کند و در تلاش است با حضور فعال خود در منطقه قدرتش را به رخ دیگران بکشد. به نوشته گاردین اگرچه ایران این گونه عملیات نظامی را با تهدید تلقی کردن کردها توجیه می کند، اما کمترین عواقب این گونه عملیات برون مرزی تحریک همسایگان است. هم ایران و هم ترکیه مواضع حزب حیات آزاد کردستان پژاک و حزب کارگران کردستان پکاکا را در داخل خاک عراق مورد حمله قرار می دهند. گاردین می نویسد هدف این حملات علاوه بر سرکوب مخالفان این است که این دو کشور همسایه می خواهند به عراق بگویند که این کشور بدون کمک آنها، به ویژه وقتی که نیروهای آمریکایی منطقه را ترک کنند، نمی تواند موفق باشد. ترکیه هرچند در مقایسه با سالهای گذشته عملیات برونمرزی خود علیه پکاکا را در داخل خاک عراق کاهش داده، اما همچنان به مواضع آنها در آن سوی مرزهایش حمله می کند. ایران هم در ماه دسامبر گذشته تنها چند روز پس از آن که عراق 7 میدان نفتی خود را با عقد قراردادهایی در اختیار شرکت‌های بین المللی گذاشت، عملیاتی را با هدف سرکوب کردها در جنوب عراق انجام داد. به نوشته گاردین، تهران از نزدیکی بغداد به سرمایه‌گذاران خارجی ناخشنود است و با این گونه حضور نظامی احتمالاً می‌خواهد روابط عراق را با جهان خارج محدود کند. ایران همچنین از تشکیل هر گونه ائتلاف بین کردها و حزب عیاد علاوی که حزب مخالف دولت ایران است و در انتخابات ماه مارس گذشته پیروز شد نگران است. به نوشته گاردین، ایران علاوه بر اینها همه تلاشش را به کار گرفته تا نگذارد روابط بین دولت خودگردان کردستان و دولت مرکزی عراق حالت عادی داشته باشد. گاردین مقاله‌اش را اینگونه پایان می‌دهد که هر دو کشور ایران و ترکیه از ظهور یک عراق دموکراتیک و آزاد می‌ترسند و برای اینکه این امر تحقق پیدا نکند به هر دری می‌زنند تا عراق را ضعیف نگه دارند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
مادران سه آمریکایی که نزدیک به یک سال است در ایران زندانی هستند، روز پنج شنبه خواهان آزادی فوری فرزندانشان شدند. این مادران برای نخستین بار در حرفای خود گفتند دولت ایران از آنها به عنوان گروگان در بنبست مشکلاتش با آمریکا استفاده می کند. میرعلی حسینی و جزئیات بیشتر.
از هنگام به زندان افتادن سه گردشگر آمریکایی در ایران، این نخستین بار است که خانواده آنها از دولت ایران انتقاد می کنند. مادران این سه آمریکایی که تاکنون گفته بودند نمی خواهند به مورد فرزندان خود رنگ سیاسی بدهند، این بار در یک بیانیه مشترک که از طریق رسانه‌ها منتشر شد، اسارت فرزندانشان را تلاش ایران برای قدرت نمایی در برابر ایالات متحده خواندند. لارا فتل، مادر یکی از سرگردشگر دربند، جاش فتل، به اسوسییتد پرس میگوید این سه جوان بیگناه هستند و دولت ایران این را میداند. به گفته این مادران، با به بند افکندن این سه آمریکایی بدون محاکمه، قوانین انسان دوستانه و تعهدات خود را به سخره گرفتند. جاش فتل 28 ساله، سارا شورد 31 ساله و شین باور 27 ساله سال گذشته در مرز ایران و عراق به دلیل آنچه مقامات ایرانی جاسوسی خوانده‌اند بازداشت شدند. در حالی که خانواده آنان میگویند فرزندانشان در کردستان عراق روبوده شدند و گذر آنان از مرز ایران کاملا غیر عمدی بوده است. مادر شین باور سیندی هایکی از ایالت مینساتا میگوید باید تغییراتی در این زمینه صورت گیرد. هر سه مادر آمریکاییان زندانی ماه گذشته به ایران سفر کرده و اجازه یافتند دو بار با فرزندانشان دیدار کنند، اما نتیجه‌ای در مسیر آزادی آنان نگرفتند. مادر سارا شورد از اهالی کالیفرنیا میگوید ما از این پس دیگر درخواست نمی کنیم، بلکه شدیداً خواستار آزادی فرزندانمان هستیم. وی می افزاید مقامات ایران از ملاقات ما با فرزندانمان در زندان به اندازه کافی استفاده تبلیغاتی کردند، اما ما هیچ نشان مثبتی در راه آزادی آنان ندیدیم. از این پس هر آنچه برای در تنگنا قرار دادن آنان لازم باشد انجام خواهیم داد. این مادران گفتند از هنگام دیدار با فرزندانشان در اواسط ماه می گذشته هیچ خبر تازه‌ای از آنان ندارند و وکیل فرزندانشان نیز گفته که اجازه ملاقات با آنها را نداشته است. محمد جواد لاریجانی دبیر کل شورای عالی حقوق بشر ایران هفته گذشته در ژنو گفت زمان زیادی به محاکمه این سه آمریکایی نمانده و مقامات مسئول سرگرم بررسی آخرین مدارک و اطلاعات برای آغاز بازجویی‌ها هستند. این در حالی است که نورا شورد، مادر سارا شورد که از وضعیت جسمانی و روحی دخترش به دلیل اسارت در سلول انفرادی اظهار نگرانی می کند، در پیامی به مقامهای ایرانی می گوید یا آنها را آزاد کنید یا محاکمه و به جای حرف زدن درباره آن زودتر به آنچه می گویید عمل کنید.
میرعلی حسینی گزارش می داد. و اما امروز 17 ماه ژوئن برابر با 27 خرداد ماه است. در گاه شمار سازمان ملل متحد این روز رو روز جهانی مبارزه با بیابانزایی نامیدند. آگاهان محیط زیست میگویند این مشکلی است که ایران هم اکنون به شدت با آن دست به گریبان است و نسل‌های آینده کشور هم به عواقب وخیم ناشی از آن گرفتار خواهند شد. در این باره الهی روانشاد دیدگاه اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران را جویا شده.
یک ضرب المثلی هست که میگوید جنگل پیش از انسان به وجود آمد و بیابانها بعد از انسان، یعنی دست ما کارهایی که انجام میدیم، جنگل زدایی و یا استفاده بیش از حد از مراتع، اینها باعث یک پدیده میشه به نام بیابانزایی. درست برخلاف بیابان زدایی که انسان بایستی کاری بکنه که این بیابانهایی که به دست ما درست شده از بین برن و تبدیل به همون جنگل و مرتع بشن. نظر به این که این مسئله یک پدیده جهانی هست، در تمام قاره ها داره اتفاق میفته. مثلا صحرای بزرگ آفریقا این شعاعش هر سال 1 متر گسترش پیدا میکنه که این سر به میلیون ها هکتار در سال میزنه. و یا اینکه در ایالات متحده این صحاری بزرگ مانند نوادا و آریزونا به شدت میل دارن که خودشون رو گسترش بدن. و یا در ایران عزیز خود ما هم متاسفانه ما یکی از رکورددارهای بیابانزایی در جهان هست.
آقای دکتر کهرم، در مورد بیابانزدایی در ایران چه کارهایی انجام میگیره؟
ملاحظه فرمایید بیابانزایی خیلی ساده است و بیابانزدایی بسیار سخت. مثلا حدود 3/4 مملکت ما خشک و نیمه خشک. ما در مرکز ایران دارای کویرهایی هستیم و همینطور در شرق که حدود 3/4 کشور انگلستان وسعت داره و اونها هم در حال افزایش هستند. شنهای روان، شنهای بادی. حالا چطور میشه جلوی اینها رو گرفت؟ البته با کاشت گیاهانی مانند تاغ و یا گز که اینها به خشکی مقاومت و جلوی حرکت شن رو میگیرن. منتها وقتی که شما با چنین پهنه‌هایی مواجه هستید، توجه بفرمایید که این گیاهان دونه به دونه بایستی با دست کاشته بشن و چون آب در مضیقه هست بایستی در کنارشون یک کوزه دفن بشه و این کوزه ها هر روز پر بشه تا اینکه اینها مراحل اولیه زندگی رو پاگیر و جاگیر بشن. بنابراین به سادگی و روی کاغذ میشه گفت که ما داریم بیابان زدائی میکنیم، ولی در اصل سرعت بیابان زایی ما در مملکتمون ایران به مراتب بیش از بیابان زدائی است.
آقای کهرم، بیابان زایی تنها به خشکی منطقه از کره زمین ظاهرا نمی انجامه، بلکه بر بسیاری چیزهای دیگر هم تاثیر داره، از جمله آلودگی های ناشی از خاک و گرد و غبار و گرمایش زمین و چیزهای از این دست. ممکنه در این باره توضیح بفرمایید؟
کاملا. ببینید الان 4-5 ساله که مملکت ما ایران دوچار این غبارها و یا ریزگردها و یا غبارهای عربی شده، به خصوص در قسمتهای غربی ما بسیاری از پروازها به تأخیر میفته، دید حتی تا 30 متر و 50 متر کاهش پیدا میکنه و افراد سالمند و یا کسانی که از بیماریهای ریوی رنج میبرن اینها به کلینیک ها مراجعه میکنن و تعدادی هم دچار مرگ و میر میشن. اینها تمام در اثر زایش بیابان و یا بیابان زایی است، اونم در عراق و سوریه و اردن. ببینید در اون مناطق وقتی که مثلا تالاب ها خوش میشن، به خصوص در ترکیه که آمدن تالاب ها رو خوش کردن و نیز در عراق و اردن، ببینید ما در 4-5 هزار کیلومتر به طرف شرق داریم خسارت این رو میپردازیم. به راستی میشه گفت گناهکار در بلخ آهنگری به ششتر زدن، گردن مسگری، اینها همه از عواقب زایش و ایجاد بیابان هاست. یعنی تا وقتی که منطقه‌ای دارای رودهای روان هست، دارای تالاب ها هست، دارای جنگل ها هست، ما این عوارض رو نداریم و به محض این که منابع طبیعی و زیبایی ها و نعمات خداوندی از بین میره، اون وقت یه مرتبه ما شروع میکنیم به دریافت ریزگردهای عربی اونطور که مردم میگویند.
دکتر اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران بود که به مناسبت امروز 17 ماه ژوئن 27 خرداد ماه روز جهانی مبارزه با بیابانزایی و این مشکلات در ایران با همکارم الهی روانشاد گفتگو میکرد. اما در فرصت باقی مانده ما گزارشی داریم از فریدون شیبانی، یک گزارش ورزشی بشنویم.
جام جهانی فوتبال به 7 روز خود رسید. امروز کره جنوبی رو در روی یاران دیاگو مارادونا آرژانتین قرار گرفت. آرژانتین با پیروزی 4-1 بر تیم کره جنوبی راه صعود به دور دوم را هموار کرد. در اولین بازی‌های گروه دوم کره جنوبی 2-0 یونان را برده بود و آرژانتین 1-0 نیجریه را. نیجریه و یونان امروز برای خودیابی بازی می‌کنند. امشب در آخرین مسابقه پنجشنبه در گروه اول فرانسه رو در روی مکزیک قرار می‌گیرد. حسن کامرانیفر از ایران کمک داور اول این بازی خواهد بود. علی دایی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی حال حاضر تیم پرسپولیس در انتقاد از قانون تعیین سقف قراردادهای بازیکنان اعلام کرد که بیش از 50% بازیکنان که تاکنون در لیگ برتر قراردادشان به سقف رسیده، قانون سقف قراردادها مشمول حالشان نشده است. او همچنین از وجود ستاد منشور اخلاقی هم انتقاد کرد و گفت معتقدم منشور اخلاقی نمیتواند دردی از فوتبال ما را دوا کند. او درباره جذب بازیکنان خارجی به تیم پرسپولیس به یک بازیکن ایرانی در پاریس اشاره کرده است که در اردوی آینده تیمش در آلمان مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. سرمربیان چند تیم لیگ برتری جابجا شدند. محمد رضا کربکندی از سبای قم به آهن رفت. محمود یاوری از شاهین بوشهر به سبای قم پیوست و حمید استیلی که از استیلازین جدا شده بود با شاهین بوشهر قرارداد بست. در دور دوم بخش زنان رقابت‌های تنیس بین‌المللی ایستبورن انگلیس، ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی تبار اهل فرانسه مسابقه با سانچز اسپانیایی را نیمه کاره ترک کرد و از جام بیرون رفت.
فریدون شیبانی بود که گزارش‌های ورزشی رو با آگاهی شما میرسوند. ساعت 19:29 به وقت تهران رو پشت سر می‌گذاریم. تا ثانیه‌های دیگه مروری بر خبرها خواهیم داشت، اما پیش از اون من پیامگیر رادیو فردا رو برای شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن و دیدگاهشون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون بگذارن اعلام میکنم. 2042 02-21-12-41-13 202-22-21-12-41-13 این پیامگیر 24 ساعته ما در پراگ است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 به وقت تهران، پنجشنبه 27 خرداد ماه 89، 17 ژوئن 2010 میلادی. من مرتاد قاسمفر هستم در مجله شامگاهی. آرش حسنیا در استودیو خبر در کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. آرش
سلام. مرتاد، من هم وقت بخیر میگم به شنوندگان رادیو فردا. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید بیانیه 56 کشور در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل که در آن نقض حقوق بشر در ایران محکوم شد دارای اغراض سیاسی است. آقای مهمانپرست صدور این بیانیه را با هدف انحراف افکار عمومی از حمله اسرائیل به کشتی کمک رسانی به غزه دانست. این بیانیه را روز سه‌شنبه نماینده نروژ از سوی امضا کنندگان در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو قرائت کرد. آمریکا شمار بیشتری از شرکت‌ها و نهادهای ایرانی را که می‌گوید در خدمت برنامه هسته‌ای ایران هستند در فهرست تحریم‌های تازه جای داد. تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت پست بانک ایران 16مین بانک ایرانی است که در لیست نهادهای تحریم شده قرار داده شده است. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و محمد رضا نقدی فرمانده سازمان بسیج سپاه پاسداران همراه عده‌ای از مدیران شرکت‌های وابسته به سپاه در فهرست تحریم‌های تازه آمریکا جای دارند. و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور آوارگان میگوید بر اثر خشونت‌های قومی بین ازبک‌ها و قرقیزها در جنوب قرقیزستان دست کم 400 هزار نفر بی خانمان شده یا گریختند. مرداد
سپاسگزارم آرش. اما در ادامه بریم و بشنویم برنامه نگاه تازه رو که به جام جهانی آفریقای جنوبی، جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی و مسائل هلوش اون میپردازه.
نگاه تازه.
چه صدایی بود؟ سرم درد گرفت دیگه، آورده اینجا فکر کنه.
نه گوش کن، نه اینو گوش کن، گوش کن.
نه بابا بس دیگه، بابا به خدا کر شدیم بابا، اینجا که استادیوم نیستش که.
بابا مگه نگفتی در مورد جام جهانی میخوای برنامه درست کنی؟
چرا ولی آخه استادیوم
فهم بوق آوردم امتحان کنیم ببینیم چطوره.
عجب آدمی. See the colors of a rainbow, and I can feel the sun on my face. I see the light at the end of the tunnel, and I can feel heaven in this place.
خیلی خوب، سلام عرض شد خدمت شنوندگان عزیز.
من سلام میکنم.
محمد رضای کاظمی شیطون.
منم محمد زرگامی هستم. البته شیطون که گفت باید میگفت من محمد رضا کاظمی شیپورچی.
آره،
یاد اون شیپورچی افتادم که با پسر شجاع.
آره تو هم بشون
خرس مهربون.
خرس نامهربون. همینطوری که از پیش شما خواستین و ما هم وعده دادیم که یه برنامه درباره جام جهانی درست کنیم. میدونی آخر اگه یاد باشه اول که بگیم که جای تیم ایران خیلی خالیه. همه ما فکر میکنم که اونایی که فوتبال دوست دارن خیلی ناراحت شدن که تیم ملی ایران حذف شد، نرفت به مسابقات جام جهانی. 4 سال پیش وقتی در مسابقات آلمان تیم ایران بود اونجا، بعد که متاسفانه باخت بازیارو، جوکای خیلی زیادی درست شد در مورد تیم، به خصوص یه تعدادش که خیلی بد بود و توهین‌آمیز و اینها، یه تعدادش که به هر صورت یکم بی خطر بودن من انتخاب کردم.
یادت یه سری بازیای تدارکاتی هم تیم ملی اومد اینجا انجام داد.
آره تو پراگ ما ما هم رفتیم نگاه کردیم. اتفاقا من خودم یه گزارش هم تهیه کردم.
آره تو می‌خواستی با علی دایی هم مصاحبه کنی.
حرف نمی‌زد. آره فرار می‌کرد. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países como hermanos.
من میدونم که قبل از اینکه خب تو اصلا حالا بیای رادیو فردا و به صورت خبرنگار برای تلویزیون ایران کار می‌کردی و چند تا گزارش هم برای یه برنامه خیلی پرطرفدار 90 ایران درست کردی. خب حالا بگو ببینم که اون خاطراتی که داری از اون پشت صحنه جام جهانی گذشته.
آره
بودی دیگه.
من
جام جهانی گذشت.
آره ببین من خود جام جهانی رو حالا میگم چی شد، ولی تیم ملی ایران رفت سوئیس قبل از بازی‌های اردوی داشت و از اون اردو من رفتم یه گزارشی تهیه کردم برای برنامه 90. از مسائل جالبی که بود این بود که مدیر هتل زیاد از مقررات اسلامی اینا خبر نداشت، یه مسابقه کرده بود و گفته داره این بازیکنان ایرانی خیلی علاقمندن به غذای اینجا و مثلا ژامبون میاریم خیلی میخورن و دوست دارن و فلان. خب ژامبون با گوشت خوک درست میشه معمولا
اینجا دیگه،
آره بعد پدرسی مجبور شد تکذیب کنه که بابا اینا ژامبون نمیخورن. خلاص ببین وقتی تیم ایران میره فدراسیون ایران میگه که ما چه مقرراتی داریم برای خودمون و چه کارهایی شما باید انجام بدید، مثلا گوشت حلال باید بیارید و از این حرفا، مثلا
هتلش بدبخت باید بگردید گوشت حلال.
آره خیلی سخته براشون. بعد یکی از چیزایی که مثلا گفته بودن توی فریدریکسهافن گفته بودن که خانم نباید تو هتل باشه، حواس بازیکن‌ها پرت میشه. خلاصه
دردسر ملی وقتی از ایران میخواد بره. محمد رضا با هم بریم سراغ یک کارشناس ورزشی که الان خودش در آفریقای جنوبیه. آقا نکن چندش هم میشه اصلا بدم میاد، اصلا اشتباه کردم
که اجازه دادم این بوبر رو نرفتی.
چرا من ورزشگاه رفتم اونجا استادیومه نه تو استودیو، اشتباه گرفتی
استادیوم استودیو.
آره.
شبیه همه
شبیه.
خیلی خب بریم پیش آقای مسعودی. اسم کوچیکش
مهداد.
آقا مهداد، آقای مهداد مسعودی یک خبرنگار کارکشته ورزشی است که الان رفته آفریقای جنوبی. قبلش یه جوک بگم محمد.
آره بگو.
یکی یه بار اومد تو ورزشگاه فوتبال نگاه کرد که این چه ورزشه 24 نفر افتادن دنبال یه توپ، خب به هر کدومش یه توپ بدین. خب حالا این جوکی که گفتم سوال اول من است. آقای مسعودی میخوام بگم که من که خودم عاشق فوتبالم، میفهمم که فوتبال چرا جذابه و جالبه، ولی برای بعضیا مفهوم نیست و میگن که همینجوری که تو این جوکم گفتم چرا 22 تا آدم ببخشید خلاچل افتادن دنبال یه توپ. شما یه توضیح بدید که چرا این بازی اینقدر عذابه و چرا اینقدر جام جهانی مهمه؟
به هر حال فوتبال ورزشیه که سراسر دنیا بازی میشه، ورزش بسیار ساده ایه، با یک توپ همونطور خودتون گفتین 22 نفر، حالا اون توپ در جاهای مختلف دنیا به اشکال مختلف میتونه باشه. در خیلی از کشورهای آفریقا که مردم با فقر دست و پنجه نرم میکنن، این توپ گاهی اوقات از روزنامه‌هایی که به هم دیگه وصل میشه، گاهی اوقات از جورابایی که به هم وصل میشه، گاهی اوقات از نخهای ریسمونی که به هر حال به هم وصل میشه، این توپ درست میشه و فوتبال میتونه تبلور آرزوهای خیلی از این بچه‌های آفریقایی باشه که به هر حال یه جوری میخوان خودشون از این دنیای فقری که درش قوطه‌ور هستن نجات بدن. حالا این یک طرف فوتبال هست، طرف دیگه فوتبال اون دنیای حرفه‌ای هستش که میلیاردها دلار پول درش هست و جام جهانی باید گفت که تبلور آرزوهای بازیکن‌ها، مربی‌ها، تماشاگرها و همه اونایی که به هر حال یک جوری در استاندارد کار فوتبال هستن هستش. این جام جهانی خصوصیات دیگه‌ای داره. این جام جهانی هستش که یک ملت رو داره به دنیا معرفی میکنه، ملت آزاد شده آفریقای جنوبی، ملتی که قرنها زیر ظلم و ستم حاکمان سفید پوست بر این کشور زندگی میکردن و تحقیر شده بودن، کسانی که حتی از کوچکترین حقوق بشری محروم بودن. حالا این اشخاص آزادیشون رو به دست آوردن به لطف نلسون ماندلا که الان ماه دیگه 92 سالگیشو جشن میگیره، نمیتونه به اون صورت تحرک داشته باشه. ماندلا 27 سال در زندان بود خودش شخصا و از داخل زندان این نهضت آزادی خواهیشون رو رهبری کرد و بالاخره در سال 1994 یعنی 16 سال پیش اولین انتخابات دموکراتیک این کشور برگزار شد.
تصویری که همه ما از آفریقا داریم، به هر حال معمولا مردم ما آفریقا رو یک قاره فقیر میدن، اونجا الان شرایط به چه صورته؟ به هر حال این امکانات باید وجود داشته باشه که جام جهانی برگزار بشه، این امکانات رو شما چجوری میبینید؟
ورزشگاه‌هایی که برای جام جهانی درست کردن از بسیاری از ورزشگاه‌هایی که در اروپا هستش مدرن‌تره. اون 6 ورزشگاهی که برای جام جهانی ساخته شده، 4 تا ورزشگاه هم نوسازی کردن. به طور مثال بازی برزیل کره شمالی در ورزشگاه الیس پارک انجام شده که ورزشگاه قدیمیه، یکی از 4 ورزشگاه قدیمیه که 80 سال قدمت داره. کلی بخوایم نگاه کنیم آفریقای جنوبی در سطح کشورهای جهان اول هستش. اگه بخوایم با ایران مقایسه کنیم که اصلا واقعا غیر قابل مقایسه هستش. حالا چه ورزشگاهی که جدیداً ساخته شده، مثل ورزشگاه موزس مبیدای دربند که یکی از زیباترین ورزشگاه‌های دنیا، اگر نشه گفت زیباترین ورزشگاه دنیا هستش، من فکر نمی‌کنم با توجه به جوی که بر ورزش ایران حاکم هست بشه در طول عمر ماها ما همچین ورزشگاه‌هایی در ایران ببینیم، چون ایران فقط یک ورزشگاه آزادی داره که اون هم 40 سال پیش ساخته شده و هر از چندگاهی یه دستی به سر گوشش میکشن. اما جدا از اون امکانات ارتباطات اینترنت، هر هتلی که میرین بدون اغراق در سطح بهترین هتل‌های بین‌المللی هستش، جاده‌های بین شهری قرار بوده ظرف 20 سال آینده اینها رو درست کنن، جام جهانی این جدول زمانی رو جلوتر آورده. من خودم دو سال گذشته چندین بار به اینجا مسافرت کردم، این مسافرت 14ام، این دفعه که وارد شدم حتی در مقایسه با یک ماه پیش دیدم تمام کارهای زیربنایی دور و بر فرودگاه به اتمام رسیده بود و وقتی که از فرودگاه به مرکز شهر آدم میرسید اون ترافیکی که قبلا تا ماه پیش یک ساعت و نیم بود به 20 دقیقه تقلیل پیدا کرده. یک قطار سریع السیر هستش که این قطار با سرعت 160 کیلومتر مسافرها رو ظرف 15 دقیقه از فرودگاه برای مبلغ حدود 12 دلار میرسونه به هتل‌های محل سکونتشون. و کلا باید گفت که جام جهانی یک تحول در ساختار و زیربناسازی آفریقای جنوبی به وجود آورده.
خب آقای مسعودی خیلی حسودی اون میشه این حرفا رو میزنه دیگه، جای ما هم خالیه اونجا. ولی یکی از چیزایی که به صورت ترسناک است این خبرایی که درباره بزهکاری آدم میخونه توی آفریقای جنوبی.
مسئله فقر در آفریقا مسئله‌ای که هیچ کس نمیتونه اون رو بپوشونه. قاره‌ای هستش که خیلی با کمتر از یک دلار در روز دارن زندگی میکنن که واقعا نمیشه اسم اون رو زندگی گذاشت. مسئله بزهکاری برمیگرده به فقر.
یعنی نیاز هست که شما به عنوان خبرنگار خارجی بیش از حد احتیاط کنین.
همه جا باید احتیاط کرد. تو واشنگتن آمریکا باید احتیاط کرد، توی لندن انگلستان باید احتیاط کرد، توی تهران باید احتیاط کرد، توی توکیو هم باید احتیاط کرد. ولی من خودم شخصا هیچ محافظی ندارم. اینجا البته خیلی‌ها مثلا تلویزیون‌های ژاپنی و کره‌ای با محافظ میرن این بر اون بر که من خودم به شخصه فکر می‌کنم دیگه واقعا پا رو از اون احتیاطم بالاتر گذاشتن.
کلاً آقای مسعودی منظور این باشه که برای کسانی که حتی اومدن به عنوان مهمان اونجا که این بازی‌ها رو ببینن.
ببینید دو تا نیروی پلیس هست اینجا، پلیس شهری و پلیس ملی. در مجموع جدا از پلیس‌های ملی و پلیس شهری 41,000 نیروی امنیتی اضافه در 9 شهر میزبان جام جهانی به فعالیت مشغولن. تک و توک اتفاقایی میفته این طرف و اون طرف، اما در رابطه با آفریقای جنوبی بدون شک این کشور یکی از بزرگترین آمار جنایات داخلی رو داره. اما در رابطه با جام جهانی و تماشاگرایی که اومدن اینجا و کسایی که اومدن اینجا کار بکنن، مقامات دولتی آفریقای جنوبی تمام همغمشون رو بستن که این اشخاص بدون هیچ مزاحمت و اتفاق ناگواری بتونن به کشورشون برگردن. و نمونهش هم در جوهانسبورگ هتلی که من بودم پلیس مسلح در هتل بود.
هزاران تماشاگر فکر می‌کنم برای دیدن این جام جهانی به آفریقای جنوبی اومدن.
آماری که قبلا تخمین می‌زدن انتظار داشتن که 500,000 نفر در مجموع از خارج بیان به آفریقای جنوبی. حالا اون تخمین به 350,000 نفر تقلیل پیدا کرده. در کل سالیانه آفریقای جنوبی میزبان 9,500,000 جهانگرده. آفریقای جنوبی کشوریه که طبیعت بکر داره، حیات وحشش بسیار دیدنیه. اون روز که من وارد اینجا شدم در داخل فرودگاه برمنی جوهانسبورگ از تماشاگر کره یادم میتونست ببینه تا برزیلی، مکزیکی، چینی حتی، علارغم اینکه تیمشون در جام جهانی نبود.
ایرانی هم دیدی؟
ایرانی نخیر، ولی در جوهانسبورگ یک جامعه کوچک ایرانی هست که فکر میکنم بالغ بر 1,000 نفر تخمین زده میشن و اکثریتشون هم در کارهای تجاری فعال هستن.
حالا این چند صد هزار تماشاگر که میان اونجا، خب بازی که 90 دقیقه است، کار دیگه هم میتونن انجام بدن، تفریح دیگه هم هست، چیکار میکنن؟
بسیار پارک های جنگلی بزرگی هست که حیوانات وحشی آزاد در اونجا هستن. خارج از جوهانسبورگ یکی از بهترین جاها در دنیا برای بالون سواری هست. خود شهر جوهانسبورگ، اون منطقه‌ای که منطقه تجاری هست و اکثر توریست ها اونجا هستن، اماکن تفریحی بسیار زیادی داره. کلا خود آفریقای جنوبی تمام از سر تا سر، از شمال شرقش بگیریم که نزدیک مرز زیمبابوه هستش تا کیپ تاون که زیباترین شهر آفریقای جنوبیه، اونقدر کارهای جانبی هستش که من فکر نمی‌کنم کسی در طول مدت اقامت خودش اینجا بتونه وقت زیادی داشته باشه.
خب آقای مسعودی هزینه ها اونجا چجوریه؟ یعنی الان به ویژه با وجود تب جام جهانی هزینه ها گرونتره برای توریستایی که میان اونجا یا نه هزینه ها متعادل برای کسانی که سفر میکنن؟
بعضی از این کاسب ها و کسایی که تو کار تجارتی بودن فکر میکردن که جام جهانی یعنی این که میتونن همه چیز رو 5 برابر چارج کنن و مردم هم راغبن که همه این مبالغ رو بپردازن. اما یه زنگ بیداری زده شده و کسانی که اتاق رو که فرضاً قبلا 100 دلار براش قیمت بوده میخواستن 500 دلار کرایه بدن، حالا دوباره برگردوندن چون کسی حاضر نیست 5 برابر قیمت بده. الان رستوران هم که جاهایی که من قبلا رفته بودم الان قیمتشون با همون چیزی که قبلا بوده تقریبا یکسانه.
بهترین مثال فکر کنم یه پرس چلو کباب باشه، معیار خوبیه.
متاسفانه چلو کبابی من اینجا تا حالا ندیدم.
آه، فکر کردم اون هزار تا ایرانی که گفتین شاید یه چلو کبابی باز کرده باشن، ولی ظاهرا مثل پراگ اونجا هم.
چه غذایی هست اونجا؟ غذای سنتیشون مثلا چیه که خیلی هم خوشمزه باشه و قیمتش هم مناسب باشه؟
غذای سنتی اینجا اصلا خوشمزه نیست. غذای سنتی خود آفریقای جنوبی. دلیلی که میگم اصلا خوشمزه نیست چون از یک مواد غذایی بسیار ساده، اسمش هست بب، یه چیزی مثل سیب زمینی له شده. البته سیب زمینی نیست، از ذرت و غلات درست میشه. هر جای آفریقای جنوبی برین این غذا رو میتونین پیدا کنین. البته این غذا مثل برنج ما که با همه چیز خورده میشه، این یه حالت غذای کناری محسوب میشه الان. حالا جدا از اون، آفریقای جنوبی یه کشوریه که از ملیت‌های مختلف تشکیل شده. همه جای دنیا اینجا آدم اومده و همه اون آدما غذاهاشون رو آوردن اینجا. اینجا ایتالیایی هست، یونانی هست. شهر بلومفونتین که روز پنجشنبه میزبان بازی یونان و نیجریه هستش، 2000 تا یونانی داره. این 2000 تا یونانی دارن خودشون برای پذیرایی از یونان آماده میکنن. قرار یک جشن بزرگی بعد از بازی در بزرگترین مرکز خرید اینجا برگزار بشه. اونجا غذای یونانی خواهد بود. به خصوص اگه کسی بخواد بره این پارک‌های جنگلیشون رو ببینه، اونجا هستش که غذاهای بسیار لذیذ رو از گوشت گوزن گرفته تا آهو تا هر چیزی که فکر بکنین میتونن بخورن.
اینطوری که توی تصاویر بازی ها میدیدیم اونجا هوا سرد، بازیکن‌ها لباس گرم می‌پوشن، دستکش دارن اینها، برف هم اومده. چطوری از آب و هوا؟
اینجا نیم کره جنوبیه. اگه در نیم کره شمالی تابستون باشه اینجا زمستونه، اگه اونجا بهار باشه اینجا پاییزه. جدا از شهر دربن که در کنار اقیانوس هند هستش و دمای هوا در شب بین 14 تا 15 درجه و در روز بین 22 تا 26 درجه هستش، بقیه 8 شهر دیگه به محض اینکه آفتاب میره پایین هوا حد اکثر 2 یا 3 درجه خواهد بود. بازی برزیل و کره شمالی در جوهانسبورگ به شدت هوا سرد بود. اینطوری باید تصور کنید که جام جهانی انگار داره در آذر و دی ماه برگزار میشه در نیم کره شمالی. اولین باری هم هستش که جام جهانی از سال 1978 در نیم کره جنوبی در یک جام جهانی زمستونی هستش.
حتما دیدین که تعداد زیادی از خواننده‌های مشهور جهان از جمله شکیرا ترانه‌هایی رو خوندن برای جام جهانی. آیا اینها اونجا کنسرتی دارن در حاشیه این بازی‌ها؟
یک کنسرتی بود روز قبل از افتتاحیه جام جهانی پنجشنبه گذشته که خود شکیرا و بقیه خواننده‌ها، کنسرت افتتاحیه جام جهانی بود. البته نه در طول مراسم افتتاحیه، اما روز قبل در ورزشگاه 35000 نفری اورلندو که در هومه جوهانسبورگ در شهرک سوئتو بود این کنسرت برگزار شد که متاسفانه بعد از کنسرت دختر نوه نلسون ماندلا در یک حادثه رانندگی جان خودش از دست داد. دختر 13 ساله‌ای بودش و ماندلا هم که قرار بود برای مراسم افتتاحیه بیاد و یه چند دقیقه در میدان حضور داشته باشه عذرخواهی کرد و حتی نوه ماندلا هم که قرار بود به جای پدر بزرگش در مراسم به طور کامل حضور داشته باشه از شرکت در مراسم خودداری کرد. کنسرت روز قبل از افتتاحیه جام جهانی بود که در حضور 35000 تماشاگر و دزموند توتو برگزار شد. To the goal, 'cause everyone's depending on we. See, we ain't got nowhere to go but up. It's our destiny. We're choosing to win. We'll do what it takes to get to the top of the highest mountain. We'll do anything. مهرداد مسعودی بود، خبرنگار ورزشی در آفریقای جنوبی، که توضیحات کامل و جامعی درباره مسابقات جام جهانی 2010 داد.
بس حالا من می‌خوام ببرم سر اون قضیه‌ای که می‌دونی که
نه قبل از یه جوک دیگه یه جوک بامزه دیگه
بگو.
یه یارو یه خواب می‌دیده که شبا داره با خر فوتبال بازی می‌کنه.
خب
من میره دکتر میگه آی دکتر من خوابیدم شب با خر فوتبال بازی با یه تیم خر. بعد میگه که خب این قرصا رو بخور خوب میشه. گفت آی دکتر میشه از فردا شب بخورم؟ چرا؟ آخه امشب فیناله.
خوب بودش. همونطور که میدونی طبق معمول همیشه معمولا این موقع خواننده ها یک سری آهنگ میخونن برای جام جهانی.
آره.
امسال هم بازار این آهنگا داغ بوده. اتفاقا یکی از این آهنگا
منم تو این شیپور رو آوردم برای که بخونم.
آره من فکر می‌کنم
میتونی تو بری تو یه بار دیگه بزنم.
میتونی بری ارکستر فیلارمونیک چک اونجا معرفی می‌کنم اون شیپور تو برام بزن. ولی جدا از اون یکی از ترانه‌ها رو که شنیدی
من برای من قول داده بودم اذیتت نکنم.
بابا بزن
حرفمو بزنم. ای میگن تو اذیت نکن.
بابا پشیمون شدی باشه بعدا میتونی بیرون استودیو هم بگی. یکی از ترانه‌ها که شنیدی
بگو.
یکی از ترانه‌ها رو شنیدی اول برنامه که اسمش بود Sing of Victory.
یعنی مثلا ترانه پیروزی یه چیزی تو
این
نامه.
آره این ترانه‌ها توی آلبومی به بازار اومده که 10 خرداد منتشر شده به اسم Listen Up.
آره
و پیام این آهنگ هم خواننده‌اش گفته امید و پیروزیه که شنونده‌ها شنیدن.
آره اون جام جهانی 4 سال پیشم کلی آهنگ در اومد اگه یاد باشه. از جمله آرش خواننده محبوب ایرانی مقیم سوئد، اونم خوند. یه سری هم توی ایران عصار بود اگه اشتباه نکنم، علیرضا عصار بود، اونم خونده بود یه چیزی.
ولی یه ترانه دیگه، ترانه یکی یک خواننده کانادایی سومالی تبار خونده در سبک رپ.
چه جالب، سومالی، اسم سومالی رو آوردی. میدونی اونجا توی بسیاری از مناطقش فوتبال دیدن ممنوعه؟
واقعا؟
باور کن چند نفر، باور کن همین چند روز پیش 30 نفر رو دستگیر کردن، 2 نفر رو کشتن، اعدام کردن. چه فوتبال نگاه کردی؟ یه گروه اسلامگرایی هست اونجا به نام حزب الاسلام، بعد یه بخشی از کشور رو تحت کنترل داره. اونا میگن که
فوتبال نباید نگاه.
آره دیگه، میگن لهو است. بله.
اسم این آقا که مسلمون هم هست، هستش کنان، که در اصل همون کنعان خودمونه.
کنعان خودمون نه، کنعان زبان عربی.
این آخریار هم که الان شنیدیم یک ترانه ای بود از آکون و کری هیلسون، که
حالا فکر میکنیم مثلا شنونده یادشون موند که کدوم و کجا شنیدن. بگو بابا این سه تا ترانه ای که شنیدی از اول برنامه تا حالا در مورد این جام جهانی بود.
میدونم ولی بگم که
شاکریم خداحافظ.
آره، که این خواننده که آکون یه خواننده سنگالیه و کری هیلسون یه خواننده آمریکاییه و این رو با ریتم آفریقایی و رپ تویست.
ترانه سراش نگفتی محمد؟
ترانه سراش یادم رفت بگم، ولی
این ترانه سرا خیلی برات مهمه.
بریم سراغ شنونده ها. خودی وقت برنامه نگیر.
این همین ایمیلی که چند دقیقه پیش بکنم به دستمون رسیده بخونیم. اول از یه شنونده از یز که گفته جوان
آرمان.
آره، جوان 29 ساله مهندس شیمی. چقدر جالب، هر چی مهندس شیمی تو یز. آخه من 7 8 تا رفیق دارم همه مهندس شیمی هست. خیلی تشکر کرده از رادیو فردا به خاطر اطلاع رسانی که به گفته ایشون دقیق و درست و عاری از هر گونه دروغ هست. و در ضمن یه نکته جالب گفته، من مدتی بسیجی بودم و کلی هم برای سپاه کار کردم ولی از کرده خود به شدت پشیمانم.
مهسا ایمیل زده.
خب دستش درد. گفته امتحانش تموم شده.
آره امتحانش تموم شده.
آفرین، به تبریک میگیم.
خب سپیدارم گفته باش مصاحبه کنی.
اذیت نکن بچه مردم، یه مصاحبه بگیر باش دیگه.
بیا.
خب بیتا خانم شیرازی هم که فوری بعد از برنامه تنشنانده بود که بلافاصله
دست در نکنه بیتا.
بیتا گفته که چقدر اذیتت میکنم، سعی کنم این دفعه اذیت نکنم. بعدم گفته تو خیلی صبوری، واقعا خیلی صبوری تو.
کیانوش ایمیل زده گفته برنامه خودارضایی رو براش بفرستیم و همچنین گفته یه برنامه درباره همجنسگراها و کسانی که تمایل به دو جنس دارن تهیه کنیم.
ماهان از رشت میگه برنامه‌تون خیلی باحاله، بیشترش کنید.
افسانه هم گفته که با هیچ کس مصاحبه کنیم.
یاسر از اصفهان، این برنامه خودارضایی چی اینقدر تعریفش میکنه؟ چه رو سایت نیست.
یک شنونده دیگه هم که همیشه به ما ایمیل میزنه و میگه اسممو بخونین، یه دختر خانومی گفته اسممو نخونین.
آره.
و گفته چرا این برنامه خودارضایی رو سایتتون قرار نمیدین.
خب انتقادها خیلی شدید شده
و گفته بر منم بفرستید.
بله، ملیه خانم یه ایمیل نسبتا طولانی هم برام فرستاده، گفته که یه شنونده هفته پیش گفته بود که برنامه های ما انحرافیه بیشترش. ملیه هم تایید کرده، گفته از بس منحرفید و برنامه‌تون انحرافیه.
البته فکر کنم ملیه داره شوخی میکنه.
آره، من فکری نمیکنم الان در این حالت خستگی.
شما بوق بزن. حامی نوشته که من همونی هم که دوستش ندارین و از این حرفا و اینا.
خب
میخواد بدونه ما چجوری وارد رادیو فردا شدیم.
چجوری وارد رادیو فردا شدیم؟ والا از در ورودی. نه همین در، اینجا یه پایین دری هست.
دری هست البته، بعد دو تا در.
یه در خیابون. آره خیابون بالا، یه خیابون پایین. دو تا در هستش.
برنامه موسیقی جنگ و برنامه همجنسگراها رو گفته براش بفرستیم.
بفرستیم.
برنامه موسیقی جنگ رو داریم ولی برنامه همجنسگراها رو تو آرشیومون نداریم. روی وبسایت میتونی حامی پیداش کنی.
صادق گفته که چطوری میتونه برنامه رو دانلود کنه؟ هیچ کاری نداره، برو روی وبسایت رادیو فردا قسمت مجله‌های هفتگی نگاه تازه، اونجا هر برنامه‌ای رو خواستی انتخاب کن، برو داخلش راست کلیک کن، یه قسمتی نوشته بارگذاری یعنی دانلود.
محمد گفته که برنامه‌های خودارضایی 1 و 2 رو برام ایمیل کنی و همچنین گفته که
همه ایمیلامون فقط در مورد همین برنامه بود دیگه.
آره. موسیقی جنگ رو هم گفته بعضی جاش قشنگ بود، این برنامه رو برام بفرستین.
این کار
طریق دانلودم که تو الان گفتی.
خواهش میکنم که سعی کنید برید روی وبسایت، از اونجا بردارید.
و دقیقاً، و گفته که فیلتر شکنتون هم به درد عمتون میخوره، سایت های مورد تایید جمهوری اسلامی رو هم باز نمیکنه.
حالا عممون هم حاضر نشده بپذیره. ما ازش پرسیدیم، گفت ما فیلتر شکن نمیخوام. دو تا شنونده که یه ایمیل زدن و گفتن که لازم نیست اسمشون رو بگیم، از بجنورد گفته که توتیش به تو سلام میرسونه. اسمش هست توتیش، هست گیجیک مگولی.
گیجیک مگولی به من سلام میرسونه؟
به سگت آزغم، یعنی به خودت میرسون که به سگت برسونی.
شش، من به گودی خان سلام میرسونم.
آره برو،
از قول گیجیک مگولی. و اینکه سعیدم یک ایمیل زده و گفته که برنامه‌تون خوبه، امیدوارم که برنامه‌تون بهتر بشه، عکسش هم برام فرستاد. رضا حسینی از دلیجان عراق گفته با الناز کیانی و
تلفن‌ها، بگو تلفن‌ها رو
داریم، تلفن‌ها رو می‌خونیم.
بله،
رضا حسینی از دلیجان عراق گفته با الناز بابا بسر
اینو کی گفت؟
بعدم گفته که آقای کاظمی رو اولین بار توی برنامه روی خط صدای آمریکا دیده و میگه که فرد خوب و خیلی آدم خوشندامیه.
خب خیلی ممنون آقا رضا.
عقیق از شیراز از برنامه تتو تعریف کرده، گفته طرفدار برزیل. یه سوالم از من پرسیده،
اسم یه نفرم میخواد تتو کنه روی بازوش.
آره بعدم یه سوال پرسیده از من که من باید جوابشو بدم. باشه عقیق جون، هیچ مشکلی نداره.
خب احمد هم از شوش گفته که
مثل همیشه عصبانی، برنامه شما برنامه زشتی بود، یه برنامه بهتری بسازید.
آها احمد شنونده نابینامون. خیلی احمد آقا ما سعیمونو میکنیم ولی نمیدونم سلیقه شما یکم متفاوته، لطفا یکم بیشتر پیشنهاد بدید بگی باید چیکار کنیم.
آپولو از ساری گفته بعد از پایان برنامه شما من میرم یا قرص اعصاب میخورم.
خیلی خوب،
میتونه گوش نده دیگه.
حالا بس این به اون ارتباط داره که آدم وقتی گوش دادن به برنامه چی میخوره.
آره امکان داره گوجه سبز خورده باشه آپولو.
میتونه آلبالو گیلاس اینا باعث نفخ میشه.
یک شنونده از ساوه اسم خودش معرفی نکرده، گفته با گروه زد بازی و سیاوش قمیشی مصاحبه کنی.
آها ملیکا هم از شیراز گفته که معیار برای خواننده شدن چیه؟ فکر میکنم که صدا زیاد مهم نباشه. نه
نه دیگه اصلا صدا نمیخواد.
نه
و اینایی آه. که مثلا میخونن هیچ صدا ندارن.
الان که خواننده‌ای که میخونن که الان همه میخونن دیگه.
آره
خب توکتم هم از مشهد
یه شعر برای من گفته، دمت گرم توکتم، خیلی خوب بود.
خیلی طرفدار داری محمد.
آره.
درباره لوازم آرایشی که از ماهواره تبلیغ میشه برنامه درست کنین. ناصر از ایران و دانیال هم از ایران که دانیال گفته چی؟
با خواننده های سنتی مثل شجریان مصاحبه کنین.
شما هم با ما تماس بگیرید. خب جوانان @radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
20420221124 شماره سرویس پیامگیر ماست. بریم سراغ شکیرا، خواننده محبوب ایرانی ها و
محبوب ایرانی ها.
آره خیلی
تو تمام دنیا همه دوستش دارن.
آره آخه ایرانی ها هم خیلی دوستش دارن. آره. و خواننده البته کلمبیایی که ترانه ای رو برای
جام جهانی 2010 خونده،
ترانه ای خونده به اسم واکا واکا.
البته شکیرا این آهنگو با همکاری یه گروه از آفریقای جنوبی به نام فرشلی گراوند اجرا کرده. شیپور رو میزنم.
نه 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 During it's all time, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh. And if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mira, sangarewa. Cause this is Africa. Tamina, mira. This time for Africa. Listen to your life, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. If I'm a spot over, people are raising their expectations. Go on a beat and this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This land for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ana. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This land for Africa. Africa.
40 ثانیه 45 ثانیه تا ساعت 8 بعد از ظهر به وقت تهران باقی مونده و در سرعص ساعت 8 خبرهای در واقع مرور چند دقیقه مرور مهمترین خبرهای ایران و جهان رو خواهید شنید. همکارم در استودیو خبر با شما خواهد بود. در این مجله شامگاهی با من مرتاد قاسمفر همراه بودید، مجله‌ای که امروز پنجشنبه 27 خرداد ماه 89 به شما ارائه کردیم. تا ثانیه‌های دیگر در استودیو خبر با خبرهای ایران و جهان خواهید بود.